بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 289 سطر 17. اما اشخاص الکائنات غیر المتناهیه فلیست هی بقایات ذاتیت فی الطبیعه. در باب غایت چند اشکال شده بود. اشکال اول این بود که بعضی افعال بی‌غایت هستند مثل عبث و اتفاق، اونو جواب دادیم. اشکال دوم این بود که بعضی از امور غایت‌هاشون بی‌نهایته و اگر شیء غایتش بی‌نهایت باشد در واقع غایت ندارد، شما به هدفی نمی‌رسید، پس اون فعل میشه بی‌هدف. برای این سه تا مثال زده بودم. مثال اول به کون و فساد بود، مثال دوم حرکت بود، مثال سوم قیاسات مترتبه بود که نتایج مترتبه میداده. حالا ما هر کدوم از این سه مثال رو ما میخوایم از این اشکال دوم جواب بدیم. بعد از اینکه مقدمه مطلب ذکر شد میخوایم که از هر کدوم از این سه تا جواب مستقل بدیم، از کون و فساد و از حرکت و از قیاسات مترتبه. مقدمه بحثمان این بود که فرق است بین غایت به ذات و ضروری. ضروری رو سه قسم کردیم. یکی ضروری که لابد من هست برای وجود غایت، اگر او نباشد غایت و هدف حاصل نمی شود. مثال زدیم به صلابت حدید برای غایتی که قطع است، برای هدفی که قطع است. مورد دوم امری بود که لابد من وجوده بود برای علت غایت، نه برای خود غایت. مثال زدیم برای سیاهی فلز که علت هست برای، نه برای که لازم خط نیست بلکه لازم علت خط، یعنی لازم اون پدیده. سومین قسم عبارت بود از امری که لابد منه ولی لازم خود علت قایه. مثال زدیم به تولید که لازم علت قایی تزویجه. بله، علت قایی تزویج تولید بود، لازم تولید حب ولد بود. مثال زدیم به حب ولد که لازم تولیده و تولیدم قایت تزویجه. پس سه قسم ضروری داشتیم. این سه قسم ضروری رو به عنوان مقدمه ذکر کردیم. بعد به مناسبت وارد بحث در شرع شدیم. بعدم حالا میخوام بپردازیم به جوابهای از اون سه تا اشکال، یعنی از اون سه مورد. جواب اشکال دوم میخوام بریم که اشکال دوم عرض کردم سه تا مثال داشت، سه تا مثال جدا جدا جواب بدیم. مثال اول، مثال اول در مورد کون و فساد بود. اشکال این بود که اون مقداری از عناصر رو خدا جمع میکنه، از خاک و آب و هوا و آتش، و او مثلا بدن انسانی رو میسازه. پس هدف از جمع کردن این عناصر ساختن این بدن. بعد دو مرتبه این بدن مدتی که قرار است عمر کند عمر میکنه، بعد میمیره، متلاشی میشه، دوباره همون عناصر به حالت اولیشون برمیگردن، مجدد خدا همون عناصر رو جمع میکنه، باش بدن دیگه میسازه. باز اون بدن دیگه همین به همین سرنوشت دچار میشه. بالاخره روی همین یه مشت عناصر، با همین یه مشت عناصر بدنهای بی نهایت ساخته میشه و هر کدوم از این بدنها غایت این عنصر، این عناصر به حساب میان. یه مشت عناصر دیگه باز مبدأ میشه برای بدن دیگری، اون هم باز به همین ترتیب دو مرتبه برمیگرده به عنصر اصلی، دو مرتبه بازم ماده میشه برای بدن بعدی و هاکذا. یعنی عناصری که در جهان هستن اون مقدارش که توی ابدان به کار میرند، هر قسمتی که توی بدنی به کار رفت این قسمت تو بدنهای بعدی هم همینطور به کار میره. به این ترتیب میبینیم که یک مشت عنصر یا اجتماع این عناصر هدفشون هدف بی‌نهایته، یعنی اشخاص بی‌نهایتی هدفن برای این اجتماعی که برای این عناصر پیش میاد. خب اگر هدفی بی‌نهایت باشه، فعلی هدف بی‌نهایت داشته باشه، لازمه شده که اصلا هدف نداشته باشه، چون فعل رو انجام میدن برای رسیدن به هدف. اگر هدف بی‌نهایت باشه هرگز اون فعل به اون هدف نمیرسه، پس میشه خالی از هدف. قاعده ای که میگفت هر فعلی داره هدفی نمیرسه، این اشکالی بود که وارد کرده بودن. حالا ایشون میخواد جواب بده، دو تا جواب میده. جواب اولش اینه که قایت ساختن این اشخاص انسانیه یا هرچی چیز دیگر، ما انسان رو به عنوان مثال داریم ازش میکنیم، ولی عناصری که جمع میشن بدن حیوان میسازن، یا عناصری که جمع میشن تنه درختی رو میسازن که از اون درخت دانه به وجود میاد، دوباره اون دانه منشاء درخت بعدی میشه. تمام اون این عناصر مبتلا به این اشکال هستن، به تعبیر خود مستشکل کون و فساد مبتلا به این اشکاله، اختصاص به انسان نداره. انسان هم چون یکی از کائنات فاسداته این اشکال درش اجرا میشه. ما به عنوان مثل انسان انتخاب کردیم داریم توضیح میدیم، ولی اختصاص به انسان نداره. همه موجودات کائنه فاسده مبتلا به این اشکال هستن، یعنی همشون هدف بی نهایت دارن و قهرن باید گفت همشون بی هدف هستن. از کردیم که جواب اینه که اشخاص انسانی هدف این طبیعت نیستن. طبیعتی که داره این اجزا رو جمع میکنه، اجزا عنصر رو جمع میکنه تا بدنی بسازه، هدف اشخاص انسانی نیستند، بلکه هدف این است که نوعی مثل نوع انسان به وجود بیاد و دائم الوجود باشه و ثابت الوجود باشه، دائم و ثابت باشه. اما چون اشخاص انسانی نمیتوانند دائم باشند، ناچار این نوعی که هدفه در ضمن این اشخاص بی نهایت باقی میمونه. ولی اگر مثل خود فلک که شخصش باقی میمونه، انسان رو هم خدا طوری میافرید که شخصش باقی بمونه. یه دونه شخص هدف این اجتماع عناصر میشد، احتیاجی نبود به این که عناصر متعدد، احتیاجی نبود به این که اشخاص متعددی از این اجتماع عناصر پدید بیان. یک شخص پدید میامد، همین یک شخص هم باقی میموند تا ابد. علت این که میبینیم اشخاص متعددی روی یک عنصر وارد میشوند و این عنصر دائما با این اشخاص متعدد ساخته، ماده اشخاص متعدد قرار میگیره، علتش اینه که این اشخاص متعدد نگه دارنده همون وجود ثابتی هستند که هدف از این اجتماع عناصر بوده. هدف از اجتماع عناصر ساختن یک نوع انسانی یا فرد انسانی که بتونه باقی بمونه، این هدف بوده. ولی چون در یک شخص نمیشد این هدف رو اجرا کنند، به ناچار اشخاص متعددی رو ساختن تا این نوع در ضمن این اشخاص حس بشه. پس شخص هدف به ذات نیست، شخص هدف بالعرضه. اون موجود دائم ثابت هدف به ذاته و اون موجود دائم ثابت یکی بیشتر نیست، حتی متعدد نیست تا چه برسد به این که بی نهایت باشه. بله اشخاص متعددند، ولی اشخاص هدف به ذات نبودند، هدف بالعرض بودند. و اشکالی نداره که هدف بالعرضی بی نهایت باشه، هدف به ذات باید بی نهایت نباشه. نه، این دو تا مسئله، یکی این که این شخص هدف از خلق این شخص چیست. خب بله، رسیدن به کمالاته، اون حرف دیگریست. الان در اشکال ما این تیکه مسئله نیست. اشکال ما اینه که این عناصری که جمع کردید باشی انسان ساختید، هدف از اجتماع عناصر ساخت انسان بود، دو مرتبه این انسان رو متلاشی کردید، از این انسان یه بدن دیگه ساختید. این اجتماع عناصر الان پشت سر هم هی باش بدن ساخته میشه. هدف از این اجتماع اون بدنه، دو مرتبه هدف بدن بعدی، باز هدف بدن بعدی ماجرا. حالا هر نفسی که به هر بدنی تعلق میگیره، هدفش به کمال رسیدنه و به کمال هم میرسه، اون حرف دیگریه. اون الان در بحث ما مطرح نیست که انسانی که به این بدن مرتبط میشه باید در طول مدتی که با این بدنه به کمالات لایق برسه، و در طول مدت هم به کمال لایق الان یا میرسه یا نمیرسه تمام میشه، اون دیگه هدف تکراری نیست. اما این عناصر واحد، این مجتمع از عناصر واحد، این هی میخواد این بدن رو بسازه، دو مرتبه متلاشی بشه بدن بعدی رو بسازه، باز متلاشی بشه بدن سوم بسازه. این ابدان متعددی که در طول همیان، اینها هدفن برای این عناصر مجتمعه. اینو ما داریم ایراد میکنیم، و الا هر انسانی هدفی دارد و وقتی که میخواد بمیره به اون هدف رسیده به اندازه لیاقت خودش. اون موضوع بحث ما نیست. حالا نوع که من گفتم، اولا نوع وجود منحاز نداره، درسته، ولی نوعی که من گفتم این جوهر انسانی، حالا نگید نوع، خدا میخواسته جوهر انسان رو بیافرینه، هدف خلقت جوهر انسان بوده به طور دائم، ولی چون اشخاص نمیتوانند این هدف رو، چون خود شخص نمیتواند، هر یه شخص نمیتواند این هدف رو تأمین کنه، اشخاص متعدد آمدند و تأمین کردند. خب همین اشکالتون چیه؟ حالا بذارید هم یه جواب بدیم، البته برای اشکال بعدی بشید خب من خط میکنم، بذارید این اشکال جواب بدم. فرمودید که نوع نمیتونه هدف باشه، یا جوهر انسانی نمیتونه هدف باشه. جوهر انسانی که وجود داره، که جوهر انسان در ذهن فرد نمیخواد. نخیر، جوهر انسان یعنی انسان، کاری به نو نداریم، ولی من تعبیر نو کردم. جوهر انسان الان هر کدوم از ماها جوهر انسانه. مسامحه نمیشه. ببینید، جوهر انسان بر همه افراد صادقه. خدا میخواد از این مجتمع عناصر جوهر انسان بیافرینه، فرق نمی کنه این انسان باشه یا اون انسان یا اون انسان، در ضمن همه اینها جوهر انسان محفوظه. یعنی اونی که هدف از خلقت این، هدف از اجتماع این عناصره، جوهر انسانه. حالا چه جوهر انسانی باشه که در ضمن زیده یا در ضمن پسر زیده، یعنی پسر زید که اشتباه گفتن، در ضمن اون کسی که از این عناصر ساخته میشه، در ضمن هر کدوم باشه کافیه. بالاخره شما الان میبینید که این مجتمع ماده شد برای جوهر انسان، یا جوهر انسان قایت شد برای این اجتماع، فرقی نمی کنه. این جوهر انسان در این فرد باشه یا در اون فرد باشه، شخص منتشر برد. هدف آخر؟ هدف آخر با ساختن این شخص به توسط این عناصر هدف آخر درست شد؟ یعنی میدونم ولی هدف آخر بودی یعنی آخرین هدف دیگه ادامه نداره؟ یک عناصر داریم متوجه کنیم، نه که عناصر متعدد، یک مشت عناصر این ماده میشه برای بدن بی نهایت شخص. هدف یعنی شما این هدف اجتماعی این عناصر، هدف از این عناصر رو، هدف از این عناصر رو دارید شخص میگیرید. اگه شخص بگیرین، شخص بعدی هم هدف بعدی است. پس هدف تمام نمیشه. این ماده عنصریه. این عنصر هی داره تکرار میشه. اگه هدفش رو گرفته دیگه باید رها کنه، تمام بشه. خب صورت شمالی میشه هدف بعدی. عبرش هم اینه که هدف رو پشت سران داره میاد. شخص باشه. نه، ما که نمیگیم این فرد هدف اون فرده. شما الان دارید اینجوری فکر میکنید که ما میگیم هدف که فرد بعدی هدف فرد قبلیه. نه، همه هدف اون عنصر هست. خب وقتی میشه پس عنصر هدف اولش این است، هدف دومش اون شخص است، هدف سومش اون شخص است، آخرین هدفش چیست؟ اشکال اینه که هدف تمام نمیشه. اگه هدف تمام شده دیگه تمامه دیگه. اگه این هدف آخر باشد که شما فهمید نسبت به این تمام شده این هدف آخر باشد دیگه بعدش ادامه پیدا نمی کنه. از این که داره ادامه پیدا میکنه ولی میشه به هدف آخر نرسیدیم. این هدف ها به این راهی هست. یک چیزی رو مثلا فرض کنید شما تختی رو دارید میسازید برای استراحت. اگر دو مرتبه کارتون داره ادامه پیدا میکنه معلوم میشه استراحت هدف آخرتون نبوده، ولی شما دیگه دست از کار میکشید. از این که دست نمیکشید هنوز دارید ادامه میدید معلوم میشه این هدف استراحت هدف بین راهی بوده. یا حالا هدف استراحت مثال نزنم، بگید که میخواستید شکل تختی رو بسازید، اما شکل تختی که ساختید دو مرتبه اینو وسیله قرار دادیم برای کار دیگه تا بالاخره آخر سر منتهی شد به استراحت. وقتی به استراحت رسیدین دیگه اطمینان پیدا کردین که کار تمام شده. هدف آخر که میاد کار تعطیل میشه دیگه، در حالی که این شما ببینید کنفرانس تعطیل نمیشه، ولی میشه هدف آخر نیومده. اینا هدفن بله همونجوری که میفرمایید، ولی هدفای بین راهیه. اگه هدف آخر باشه کار تعطیل میشه، در حالی که ما میبینیم هر دفعه این عنصر ساخته میشه تعطیل نمیشه، دو مرتبه ادامه پیدا میکنه، پیداست که هدف آخر نیومده، اما کار ادامه پیدا نمیشه. اصلا اشکال همینه که شما دارید اشاره میکنید، این جواب نیست. اشکال همینه که چرا شما دست از کار نمیکشید، این اجتماع رو تکرار میکنید. پس معلوم میشه هنوز به هدف نرسیدید. چون به هدف نرسیدید تا آخرم به هدف نخواهید رسید، پس این فعل هدف نداره. اصلا اشکال ما همینه. این شما دارید به این جواب به ما ارائه میدید این جواب نیست، در واقع اشکال خود ماست. اولین در حلش کنید. حل همین است که عرض کردم جوهر انسانی هدف است، این شخص و اون شخص هدف نیست. یعنی اما میخوام انسان از این ساخته بشه، از این اجتماع، از این عناصر انسان ساخته بشه. اگر ما انسانو میساختیم و این عناصر در ذهن این انسان باقی میمون تا ابد، تکرارش نمی کردیم، چون جوهر انسان هدفمون بود و ما این هدف رو یافتیم. اما وقتی که ما شخص انسانی رو میسازیم، هدف نهایی واقع شده، اما چون این باقی نمیمونه ناچاریم تکرار کنیم. پس نه اینکه این مجتمع هدف نهایی نداره، هدف نهاییش همین جوهر انسانه. اگه این جوهر انسان باقی میمون تکرار نمیشد، اما چون باقی نمیمونه تکرار میشه تا اون جوهری که هدف ماست همیشه باشه و هیچ وقت از بین نره. بنابراین ما یا اینکه میگیم که طبیعت انسانی، بقاء طبیعت انسانی هدف خلقت و هدف اجتماع عناصره، یا میگیم بقای فرد منتشر، فرقی نمی کنه. بگید بقای طبیعت یا بگید بقای فرد منتشر، از نظر منظور ما فرق نمی کنه، ولی بقای طبیعت با بقای فرد منتشر فرق داره، اما از نظر ما فرقی نمی کنه. بالاخره هدف یا فرد منتشره، بقای فرد منتشره یا بقای طبیعته، و این هدف در ضمن این افراد داره انجام میگیره. پس بالاخره این مجتمع یک هدف رو داره تعقیب میکنه، نه چندین هدف پیاپی رو. و چون یک هدف تعقیب میشه، دیگه عدم تناهی لازم نمیاد، حتی تعدد لازم نمیاد تا که برسه به عدم تناهی. اگر مثلا انسان مثل شمس بود که با یه مادهی ساخته میشد و تا ابد باقی میموند، هیچ از بین نمیرفت، خب اگر این مواد رو خدا جمع میکرد و شمس رو میساخت، دیگه دو مرتبه شمس بعدی نبود دیگه. هدف اجتماع این مواد شمس بود و دیگه شمس بعدی پیش نمیامد که بگید هدف داره به سمت بی نهایت میره. اگر انسان هم مثل شمس بودی، همچی وضعی در موردش اتفاق میفتد. اگر میبینید این وضع درش اتفاق نیفتده، به خاطر خصوصیت خود انسانه که زائل میشه. چون زائل میشه و هدفم بقاء طبیعت یا بقاء فرد منتشره، برای حفظ این طبیعت یا حفظ فرد منتشر ما داریم فرد رو تکرار میکنیم، نه اینکه فرد هدف اصلی باشه. هدف اصلی اون طبیعت، فرد داره تکرار میشه تا اون طبیعت محفوظ بمونه. حرکت جواب دیگه داره، نرسیدیم. بله، همین بحث حرکت نرسیدیم. این مربوط به کون فساد، در کون فساد این جواب اول ماست. پس جواب اول اینه که هدف ما شخص نیست، هدف ما بقای طبیعت یا بقای فرد منتشره، و لا تناهی اشخاص هدف ما نیستن. لا تناهی اشخاص هدف ما نیستن، یعنی اشخاص، یعنی اشخاص نامتناهی هدف نیستن. اشخاص نامتناهی هدف بالعرض هست، و هدف بالعرض بخواد نامتناهی باشه اشکال نداره، هدف به ذات باید متناهی باشه که هست. این جواب اول ایشونه که دیگه مثلش روشن، فقط عبارت ها باید توضیح داده میشه. صفحه 289 هستیم، سطر 17. گفتیم که ما از این شک دوم، از ایراد دوم جواب میدیم، و جواب اونم عرض کردیم که سه تاست، چون سه تا مثال یا سه تا نمونه این مستشکل آورده بود، این سه تا نمونه رو ما جدا جدا جواب میدیم. اما نمونه اول در مورد کون و فساد بود که اشخاص کائنات بی نهایتند، یعنی هدف تمام نمیشه و به آخر نمیرسه، هدف نهایی ما نداریم، این میخوام جواب بدیم. اما اشخاص کائنات غیر متناهیه، فلیست هی به قایات ذاتیت فی طبیعه، اشخاص قایات ذاتیه در طبیعت نیستن، قایات عرضیند، و قایات عرضی اشکال ندارد که بی نهایت باشن. قایات ذاتیه بقاء اون طبیعت یا بقاء اون فرد منتشره. طبیعت صورت نوعی است، البته سر کامل طبیعت توضیح داده نشده، بعدا توضیح داده میشه. الان صورت نوعی و طبیعت اراده شده، ولی بعدا یه توضیحاتی اضافه هم خواهیم داشت، طبیعت کلیه و طبیعت جزئیه رو تشریح خواهیم کرد انشاءالله. اما اشخاص کائنات غیر متناهیه فلیست هیه به غایات ذاتیت فی طبیعه، ولیکن الغایات ذاتی یعنی بل الغایات ذاتیه هیه، مثلا غایات ذاتیه مثلا این است که یوجد الجوهر الذی هو الانسان، چون داره به بعضی از انواع اشاره میکنه میگه به عنوان مثل داریم میاریم، هیه مثلا ان یوجد، یوجد یعنی وجود داشته باشد، جوهری که انسان است یا مثال دیگر جوهری که فرس است یا مثال سوم جوهری که نخل است. هدف اینه که هدف از اجتماع عناصر یا هدف از کون و فساد وجود داشتن انسان یا فرس یا نخل است، و هدف اینه که ان یکون هذا الوجود وجودا دائما ثابتا، یعنی یک جوهر زائل هدف نیست، جوهری که بتواند بماند هدف است، یعنی این عالم تا وقتی باقی است انسان باید درش باشد. حالا یه فرد انسان اگر میتونست دائم باشه یا افراد بی نهایت که طبیعت انسان رو حفظ کنند. و کان هازا یعنی دوام و ثبات این وجود ممتن انف شخص الواحد المشار الیه، در یک شخصی که مشارون الیه باشه، مشارون الیه باشه به اشاره حسی، یعنی در یک شخص طبیعی عنصری، بلا در یک شخصی که مشارون الیه باشه به اشاره عقلی بقا و دوام اشکالی نداره، ممتنه نیست. امتناع دوام در واحد مشارون الیه به اشاره حسی، یعنی در موجود عنصری است، اونه که نمیتونه باقی بمونه. بله مصال قائل بود، بله اگه مصال قائل بود میگفتش که هدف همون مصال، مثلا البته هدف در اون عالم مصاله، در این عالم باز همین موجودات مادی هست، البته مصال هم هدف نیست چون بحث در کون و فساد داریم. بله ربانو هدفش اینه، بله ببینید بحث ما در عناصره، عناصر جمع میشن به چه هدف، عناصر که جمع نمیشن مصال بسازن، مصال که از عناصر ساخته نمیشه، که ما بگیم اجتماع هدف از اجتماع عناصر مصاله، اصلا این بحث درست نیست. هدف از اجتماع عناصر این افراد مادی انسان هم، جوهر مادی انسان هم، نه جوهر مجرد، جوهر مجرد که از عناصر ساخته نمیشه. یعنی اگر ابن سینا مصال رو هم قبول داشت اینجا همین بحثی که الان کرده میکرد، اصلا مصال به هدف قرار نمیداد، چون هدف عناصر که مصال نیستند. و کان هازا ممتنه، یعنی این وجود دائم ثابت در شخص واحد مشار الله ممتنه، لأن کل کائن یلزمه ضرورتن الفسادو، هر کائنی را فساد لازمه، هر کائنی فساد است ضرورتن، یعنی هر موجودی که کائن باشه فاسده، اون موجوداتی که میبینید فاسد نیستن اونا کائن نیستن، اونا مبدعند یا مخترعند، البته مخترع بر افلاک اطلاق میشه، مبدع بر عقول اطلاق میشه، در اطلاق ابن سینا مبدع بر هر دو اطلاق میشه، هم بر عقول هم بر افلاک، ایشون به مخترع قائل نیست، یا مبدع قائل یا کائن. حالا میفرماد هر کائنی لازمش فساده، چیزی فاسد نمی شود که مبدع باشد، اون دیگه فاسد نمی شود، ولی هر کائنی فاسد می شود. پس انسان یا عناصر مرکب دیگر همشون کائنند، اگر کائنند باید فاسد بشوند، بنابراین در شخص واحد نمی توان وجود دائم ثابت رو یافت. و اعنی من الکائن الکائنات من الهیول الجسمانیه، کائن گاهی معنای عام داره گاهی معنای خاص، معنای خاصش کائن از هیولای جسمانی است، معنای عام شامل حتی مبدعات و مخترعات هم میشه، همه موجودات رو میگیم کائنات از مجرد گرفته تا پایین. بله بله دیگه، که خیلی از اصطلاحات اینطوری که کائن رو عام میگیرن. ابن سینا برای این که کسی این کائن رو در اینجا عام نگیره، کل کائن یلزمه ضرورتا الفساد، کسی این کائن رو عام نگیره تفسیر میکنه، اعنی یعنی قسم از کائن، کائنات من الحیول الجسمانی است که کائن خاصه، نه کائن عام که شامل مجردات هم بشود. کائن عام میتواند فاسد نشود، کائن خاص است که حتما باید فاسد شود. خب پس این مقدمه اول که در شخص واحد ثبات و دوام ممتنع است، در شخص واحد کائن ثبات و دوام ممتنع است. مقدمه دوم، چون که ممتنع است در شخص، یعنی امتناع لممتنع اون ثبات و دوام در شخص، استبقا به نوع اون جوهر انسان یا جوهر فرس یا جوهر نخله، استبقا به نوع از طریق نوع باقی موند، از طریق شخص نمیتونست باقی بمونه، از طریق نوع باقی موند. فالقرض الاول، قرض اول این قرض به ذات، یعنی قرض اصلی، قرضی که خلقت اون قرض رو تعقیب میکنه. فالقرض الاول اذن هو بقاء طبیعت الانسانیه مثلا، یا غیر طبیعت انسانی فرس، نخله، هر چیز دیگر. قرض اولی اینه که این طبیعت انسانی باقی بمونه. او شخص منتشر غیر معین، نصب بر طبیعته، او شخص منتشر غیر معین، که قرض اول بقاء طبیعت است، یا بقاء شخص منتشر غیر معین، یعنی شخصی که بتواند بر هر یک از این اشخاص تطبیق شود، نه شخص خاص که فقط زید مثلا یا فقط عمر مثلا، بلکه هر شخصی که بتواند، هر بله شخصی که بر هر کدوم از اینا منطبق بشه. و هو الی علت التمامیه، و همین طبیعت با شخص فرق میکنه، اما نتیجه یکیه. یعنی وقتی میگیم بقای طبیعت یا بگیم بقای شخص منتشر، نتیجه یکیه، ولی از نظر ظاهری فرق میکنه. خب طبیعت با شخص فرق داره، شخص منتشر غیر از طبیعته، طبیعت امر کلیه، طبیعت کلیه، یک شخص نیست، اما شخص منتشر نتیجهش با طبیعت یکیه. شخص منتشر یعنی شخص علل بدل، یعنی واحد علل بدل، اما طبیعت یعنی کلیه مستقرق، کلیه استقراقی که همه رو شامل بشه. حالا لازم نیست همه رو یک جا شامل بشه، ولی بالاخره میتونه همه رو شامل بشه. کلی ذو افراده، ولی شخص ذو افراد نیست، ذو افراد بودنش و اون علی سبیل البدل فهمیده میشه. وقتی میگیم شخص علی سبیل، کلی علی سبیل البدل، یا شخص علی سبیل البدل، کلی میشه، اما طبیعت خودش کلیه. فرق ظاهری با هم دارن، نتیجهشون یکیه. بالاخره چه بگیم طبیعت، چه بگیم شخص علی البدل، هر دو بالاخره یعنی شخص غیر معین، یعنی نه یه شخص معین، هر دو معنیشونه. طبیعت هم یعنی نه شخص معین، فرد منتشر هم یعنی نه شخص معین. و هو علت و تمامیه، و همین طبیعت انسانی یا شخص منتشر علت تمامی و علت قایی است برای اجتماع عناصر. بقا و هوا یعنی این بقا، علت تمام، بقای طبیعت یا بقای شخص منتشر علت تمامی است برای این اجتماع عناصر. منتها چون بقا در ضمن یک فرد حاصل نمیشه، در ضمن افراد حاصلش کرده. علت قایی که به آخر برسه میشن علت تمامیه، یعنی هدف نهایی. لفعل طبیعت کلیه، طبیعت کلیه داره کار میکنه و این طبایع انسانیه جزئیه درست میشوند. طبیعت کلیه چیه؟ بعدا توضیح خواهیم داد. در یک اصطلاح عنایت الهی، در یک اصطلاح قوای سماوی، این انشاءالله بعدا بحث میکنه. حالا کار نداریم طبیعت کلیه چیه، ولی اون هرچی هست، هدف این طبیعت کلیه از اجتماع عناصر همین بقای طبیعت یا بقای فرد منتشره، نه اینکه هدف شخص انسان باشد. اگر هدف شخص انسان باشه، چون این هدف داره تکرار میشه و به آخر نمیرسه، ما دیگه علت تمامی یا علت قایی نداریم. ولی اگر هدف بقای طبیعت یا هدف بقای شخص منتشر باشه، خب این یک هدف بیشتر نیست. وقتی یک هدف شد نامتناهی نیست، بلکه متناهی است، متعدد نیست، تا چه رسه به نامتناهی. پس هدفیست حاصل، همیشه هم حاصله. و هو و واحدون، هو یعنی این بقا طبیعت که علت تمامی برای فعل طبیعت کلی است، واحد است، حتی متعدد نیست، تا چه برسد به اینکه نامتناهی باشد. لیکن هازل واحد، هدف واحده، ولی واحدیست که در ضمن افراد حاصل می شود. پس باید افراد رو یکی پس از دیگری بیاریم تا این هدف محفوظ بماند. بنابراین آمدن افراد نه برای تأمین هدف است، بلکه برای حفظ اون هدفه. لیکن هازل واحد لابد له فی حصوله باقیان، یعنی در این که بتواند باقی بماند، لابد له من ان یکون اشخاص بعد اشخاص بلا نهایت. برای اینکه این هدف بتونه باقی بمونه، حاصل باشد در حالی که باقی است، ناچار باید اشخاصی بعد اشخاصی بلا نهایت بیان تا این هدف همچنان باقی بماند. پس هدف واحده، ولی حفظ این هدف به وسیله اشخاصه، نه هدف متعدد باشه تا اینکه شما بگید هدف نهایی نداره. فیکون و لا تناهی الاشخاص بالعدد. خب حالا ایشون ضروری رو یادتون هست که اول بحثم اشاره کردن، ایشون فرق بین غایت به ذات و ضروری رو بیان کرد. حالا اشخاص کیان؟ هدف نشدن دیگه، غایت به ذات نشدن. ایشون میفهمد اشخاص ضروری هن. ضروری یعنی چی؟ قسم اول هست گفتیم ضروری سه قسمه. قسم اول از ضروری این بود که لابد من وجودی حتی توجد القایه. این قسم اول از ضروری بود که باید وجود بگیرد تا قایت موجود شود. اشخاص هم همینطورند، اشخاص نه خودشون قایت هم، بلکه باید وجود بگیرند تا قایت که اون بقای طبیعت موجود شود. پس اشخاص میشدن ضروری، نه قایت به ذات، یا به تعبیر دیگه قایت به عرض هم. قایت به ذات نیستن، به تعبیر خود مصنف ضروری هم، ضروری از قسم اول هم که وجودشون شرط وجود قایت است. قایت اگر بخواد موجود بشه، باید اینها موجود بشنن، اینا میشن ضروری. اشخاص همچنین هم، یعنی خودشون قایت نیستن، زمین ساز قایت هم و لابد من هم برای قایت. پس می شوند ضروری، نه قایت احساس. فیکون و لا تناهی اشخاص بالعدد، اشخاص اشخاص بالعدد نامتناهی هم. بالعدد یعنی لا تناهی اشخاص بالعدد، یعنی بالعدد یعنی بالفرد، یعنی این افراد لا تناهی دارند، ولی اون طبیعت لا تناهی نداره. اشخاص بالعدد لا تناهی هن، لا نامتناهی هن، ولو به طبیعه واحد هن. این بالعدد در مقابل به طبیعه است. لا تناهی اشخاص بالعدد، نه لا تناهی به طبیعه. به لحاظ طبیعت ما لا تناهی رو نداریم، به لحاظ اشخاص لا تناهی رو داریم. این لا تناهی اشخاص بالعدد غرض هن، هدف هن، قایت هن، اما نه قایت به ذات، بلکه قایت بالعرض، یا به تعبیر دیگه قرزند علل معنى ضروری من القسم الاول، به معنای ضروری قسم اول. شد ضروری سه قسم بود، این همون قسم اول از اون سه قسمه. لا انه قرزان به نفسه، هنی به ذاته، قرز به نفسه هنی قایت به ذات نیستند. لا تناهی اشخاص قایت به ذات نیست، بلکه قایت به ذات همون بقای طبیعت یا بقای فرد منتشره. لأنه لو امکن ان یبقى الانسان دائما، اگر ممکن بود که انسانی، یک انسان دائما باقی بماند، چنانچه شمس و قمر شخصشون باقی میماند، لمحتیج علت توالد و تکاثر به نسل، احتیاج به زاد و ولد و زیاد شدن از طریق نسل نبود، یعنی ادامه افراد رو ما نداشتیم، همون یک فرد وجود میگرفت تا ابد هم همون باقی میموند، پس همون یک فرد میشد هدف از اجتماع این عناصر. علت این که شما میبینید که افراد متعدد میشوند، نه این که این افراد هدف باشند، بلکه به خاطر اینی که این افراد نتونستن غایت به ذات باشند، بلکه خواستن غایت به ذات رو حفظ کنند. این لعنه لو امکن تعلیل برای اینه که فیکون و لا تناه الاشخاص قرزن علال معنی ضروری لا علا انهو قرزن به نفسه. این لا علا انهو قرزن به نفسه رو داره تعلیل میکنه. چرا قرز به نفس نیست؟ زیرا که چرا قرز به نفس نیست و چرا قرز به معنی ضروری هست؟ زیرا اگر میتونست این انسان باقی بماند، دیگه احتیاجی به این اشخاص نبود. ولی چون دائمی، یک شخص دائما باقی نمیماند، احتیاج به اشخاص پیدا میشود. پس اشخاص لابدمن هم نه برای اینکه خودشون قایتن، بلکه لابدمن هم برای اینکه قایت وجود بگیرد. پس لعنه لو امکن تعلیل است برای اینکه این اشخاص قایت به ذات نیستن، بلکه ضروری هستند. نه خیر، این مشا اینطور اعتقاد دارن که عالم از ازل آفریده شده تا ابد هم ادامه داره. بیانشون اینه، میگن که این عالمی که ما درش هستیم پنج چیزش ازلی و ابدیه. پنج چیزش: یکی عقل، عقل تو همین عالم مدبر این عالمه. یکی نفوس فلکی، یکی اجرام فلکی، یکی عناصر بسیطه، یکی هم انواع مرکبات عنصری، انواع اشخاص. عقل و نفس فلکی و جرم فلکی و عناصر بسیطه و انواع عناصر مرکبه. عناصر بسیطه نمیگیم انواع، چون عناصر بسیطه چهار تا شخصن، هر کدوم میشونم کور است. این اشخاص اجزا دارن، کلی دارن، که کلی خاک همین زمینه، اجزا یا مشت خاکی است که ما برمیداریم. کلی هوا این کره است که دور زمین و آب احاطه کرده، اجزا یا مشت هوا یک قسمت از هوایی است که ما برش میداریم، که نه اجزا دارن کلی دارن، ولی اشخاص و انواع ندارن، برخلاف عناصر مرکبه. عناصر مرکبه عبارتن از سه چیز: جماد و نبات و حیوان. انسان هم جز حیوانه. اینا نه، اینا اشخاص دارن و انواع دارن. اشخاصشون حادث، انواعشون قدیمه. منظورشون اینه که این نوع مرکب مثل انسان از ازل شروع شده به خلق، تا ابد هم ادامه داره، خلق خدا تمام نمیشه. نظر مشا اینه که عالم ازلی و ابدی است، یعنی این پنج تاش ازلی و ابدی هستند. اشخاص مرکبات عنصری ازلی و ابدی نیستن، حادثند، ولی انواعشون ازلی و ابدی هستند. یعنی اینا حضرت آدم رو یه آدم بیرونی نمیدونن، میگن حضرت آدم یعنی سنخ، یعنی نوع. خدا آدم رو آفرید، نه یعنی یه شخصی به نام آدم آفرید، یعنی نوع آدم آفرید، اونم از ازل آفریده. اما صدرا نظرش با مشا فرق داره. صدرا میگه که این عالمی که ما توش هستیم ازلی و ابدی نیست، کل این عالم، بلکه این عالم مسبوق به یه عالم قبله. در اون عالم قبلم انواعی بوده از جمله انسان، در این عالمم انواعی هست از جمله انسان. اون عالم انسانش آدم اول بشر خودشو داشته، این عالمم انسانش آدم اول بشر خودشو داره، و شاهد هم از روایت میاره و معتقده که تمام این عالم افلاکش و عناصرش اینا به هم خواهد خورد و قیامتش برپا خواهد شد. بله، عقول جدا، عقول، بعضی عقول مجرد تامه، اونا جزء سوق ربوبی هستند، اونها جزء عالم نیستند، از فاسد نمیشند. نسبت به همه قابل دلیل حقیقتش واحده، تنزلاتش متعدده. نخیر، در این عالم مثلا فرض کنید که حقیقت ها که واحدند، حقیقت رو صدر واحد میدونه، مثلا فرض کنید حقیقتی که انسان میخواد ازش تنزل کنه رب و نوع انسانه، این از بین نمیره. این تنزلاتش تو این عالم ما، ما هستیم، تو عالم قبل از ما یه انسان های دیگه نظیر ما بود. تنزلاتشون این شخص، شخص جسمانی، شخصی جسمانی ها، شخصی جسمانی متعدده. یعنی حقیقتشون، حقیقتشون واحده. نرز می کنم حقیقت صد رو می دین، حقیقت ایناست. یعنی نه پیغمبر آخر زمان یه حقیقتی دارند، حقیقتشون حالا هرچی هست، اون واحده. اما تنزلاتش متعدده، تو این عالم این تنزل دارن، تو اون عالم یه تنزل دیگه دارن. اشخاص مادی فرق می کنه. این خیلی توضیح میخواد. من بعد از عرض شروع کنم. ببینید حقیقت نبوت، حقیقت حالا اشاره مختصر میکنم چون آمادگی دارید شاید براتون کافی باشه. حقیقت نبوت تنزل میکنه تو مقام اسماء و صفات، از اونجا تنزل میکنه. حالا تو مقام اسماء و صفات هم 3-4 تا مرحله رو میگذرونه تا میرسه به عیان ثابت. از عیان ثابت به وجود منبسط، از وجود منبسط میاد به وجود نوری پیغمبر. این همه مراتب رو طی میکنه. البته هر چند تون مراتب اسما هم چند تا اسما اجمالی داریم، اسما تفصیلی داریم. از وقتی به تفصیل که میرسه تعلقش، تعلق اسما به غیر اعتبار نمیشه. یه جا اعتبار میشه ولی تعلق نمیگیره، یه جا تعلق هم میگیره. اینا دیگه مراتب مختلف اسماه. تا وقتی میرسه به وجود نوری که اون در وجود نوری میشه تو همین عالم. اون وقت وجود نوری، وجود نوری پیغمبر هم باز در عالم عقل عقل است، در عالم مثال مثال است، در عالم ماده ماده است. خیلی تنزلات باید پیش بده. وقت در این بین در عالم عقل رب و نو درست میشه. یعنی حقیقت پیغمبر خیلی قبل از رب و نوه، مصادر اوله. ارباب انواع تازه میان تو عالم عقول که عالم عقول رو صدرا میگه ویل سقع ربوبیست. اونم ایشون میگه، همه قبول ندارن. مشا میگه نه، مخلوقند، بیرون از ربند، همه خلقند. اینا دیگه اختلافاتی که خیلی وقتی واردش میشین گم میشین. بله وقتی وارد این مباحث میشین خیلی پیچ خم داره این مباحث، خیلی آسون نیست. بحث مشایی میکنیم، راحت بحث میکنیم، میریم تو بحث صدرایی. اون بحث های عرفانی و اون کشف و شهودات دیگه ما رو گم میکنه. یعنی بحث اصلا عوض میشه، یه جور دیگه میشه. بهتره که نریم تو مباحث. خب این دلیل جواب اول ابن سینا بود. اما جواب دومش، جواب دوم اینه که قبول میکنیم که هدف اصلی لاتناهی اشخاصه. اینو قبول میکنیم، اما میگیم که هدف لاتناهی اشخاصه، نه خود اشخاص. بازم لاتناهی اشخاص واحده، هدف اشخاص نیستند، لاتناهی اشخاصه. و ما یه دونه لاتناهی ایشان نداریم، یعنی خدا این عنصر رو آفریده جمع کرده به هدف این که اشخاص نامتناهی بر این عنصر وارد شوند. هدف اون عدم تناهی اشخاص بوده، نه هدف خود اشخاص باشند. خود اشخاص اگرچه نامتناهی هستند ولی نه هدف نبودند، هدف لاتناهی این اشخاص بوده و واحده. پس باز هم هدف شد واحد، بر فرضی که ما لاتناهی اشخاص رو هدف بگیریم. پس ابتدا اینطور گفتیم در جواب اول که لاتناهی اشخاص هدف نیست بلکه بقای طبیعت هدفه. بعد با سلمنا میگیم قبول میکنیم که بقای طبیعت رو هدف نگیریم که لاتناهی اشخاص رو هدف بگیریم، ولی لاتناهی اشخاص واحد است، این هدفه نه خود اشخاص. اینطور نیست که ما لاتناهی داشته باشیم به دنبال لاتناهی، باز لاتناهی بعدی، لاتناهی بعدی تا بی نهایت لاتناهی. لاتناهی تکرار نمیشن، لاتناهی واحده. بله اشخاصی به دنبال اشخاصی بریم که اشخاص نامتناهی میشند. علا انهو جواب دوپومه، علا انهو و این سلمنا ان الغرض لاتناهی الاشخاص، قبول کنیم که غرض لاتناهی اشخاصه، ولی کان لاتناهی الاشخاص غیر معنا کل شخصه. لاتناهی اشخاص را ما غرض قرار میدیم، نه کل شخصن را. اگر کل شخصن غرض قرار داده شد، کل شخصن تکرار میشه تا بی نهایت، پس غرض و هدف میشه بی نهایت. اما اگر لاتناهی الاشخاص را ما غرض و هدف و علت قایی قرار دیدیم، لاتناهی الاشخاص واحده. و این نماید حب بلا نهایتن شخصن بعد شخصن، اونی که بی نهایت هست شخص بعد شخصه. لا لا تناهین بعد لا تناهین، لا تناهی بعد لا تناهی که بی نهایت نیست، ما یه لا تناهی بیشتر نداریم و این هدفه. فعزن تمام شد. این فعزن تفریع بر جواب اول و دوم با هم و سرخط نمیشته میشه، اون سرخط نمیشته، اون علا انهو و این سلمنا جواب دوم بود تا اینجا که خوندیم. از این به بعد تفریع بر هر دو جوابه، این هر دو جواب دوباره که انهو داره تکرار میکنه. فعزن قایت حقیقی ها هنا موجودتون. اینطور نیست که بگید هدف بی نهایت و بی یعنی موجود نداره. آخه معترضی نمیگفت، میگفت هدف بی نهایت، پس بنابراین شما به آخرین هدف نمیرسید، یعنی آخرین هدف وجود نداره. ایشون میگه نه خیر، هدف وجود داره، اما چیه اون هدف؟ فعیزن الغایت و بالحقیقه ها اونا موجودتون، هدف و غایت موجوده، اما اون چیه؟ یکی از دو چیزه، هیه وجود شخص منتشر، این اشاره به جواب اول، اولا تنهای الاشخاص اشاره به جواب دفاع. بالاخره یا بگید وجود شخص منتشر غایته، یا بگید لا تنهای الاشخاص غایته، هر کدوم رو که بگید غایت میشه واحد، حتی متعدد نیست تا چه برسه به نامتناهی. بعد یه مطلبی رو ایشون اشاره میکنه که این مطلب هم در ضمن مطالب اشاره شد و شاید هم غرض شما که اشکال میکردید همین باشه، حالا وقتی میخونم معلوم میشه. میفرماد که هر طبیعت جزئی، هر طبیعت جزئی هدف دارد، ولی این هدف یکیه، بیشتر نیست. یعنی هر شخصی رو که شما نگاه میکنید، اینا تمام اشخاص یا لاتناهی اشخاص یا فرد منتشر اشخاص هدفن برای اون طبیعت کلی که الان توضیح میدین طبیعت کلی یعنی چی. ولی اینها هدف نیستن برای طبیعت جزئی. هدف طبیعت جزئی همین بدن خاصه، اون طبیعت جزئی بعدی هم هدفش خود بدن خودشه و هاکذا. طبیعت های جزئی هر کدوم یک بدن رو هدف قرار دادن و همون یک بدن هم هدفشونه و تمام میشه. اون طبیعت کلی که خلقت رو داره تکرار میکنه، اون هدفش این فرد نیست، بلکه تکرارش نمیشد. اگه هدفش بخواد این فرد باشه، باید بگیم هدفش بی نهایته و به آخرین هدف نمیرسه. ناچار ما در هدفی که برای طبیعت کلی تصویر می‌کردیم، ناچار شدیم که بگیم هدف یا فرد منتشر، بقای فرد منتشره، یا هدف گفتیم که لاتناهی اشخاص. این هدف طبیعت کلی بود، ولی هدف طبیعت جزئی همین بدن خاصه. این بدن که انجام گرفت، هدف طبیعت جزئی برآورده شده و تمام شده، دو مرتبه طبیعت جزئی بعدی، بدن بعدی هدفش میشه، اونم هدفش تمام میشه، طبیعت جزئی بعدی. طبیعت های جزئی پی در پی می آیند، هر کدام هدفی رو دارند غیر از هدف قبلی و هر کدوم هم هدفشون واحد.
هدف طبیعی
نه، اینجا یه مقداری بعد من توضیح بدم که خلط پیش نیاد. ببینید، هدف طبیعت کلی، طبیعت کلی مثلا انسان بود، هر دو رو داریم میگیم طبیعت کلی. هنوز معنای طبیعت کلی رو من تشریح نشدم، اگه تشریح بشه دیگه خلطی پیش نمیاد. هدف طبیعت کلی، طبیعت کلیه انسانیه بود مثلا، بله، بقای طبیعت کلیه انسانیه بود. وقت خود هدف میشود بقای طبیعت کلیه، صاحب هدف هم میشود طبیعت کلیه، ولی این دو تا طبیعت با هم فرق داره. اون طبیعت کلیه که فاعل است، بعدن خواهیم گفت، یا عنایت الهی است یا اینکه اون جوهر سماوی است. اما این طبیعت کلی که بقایش هدف است، خودش فاعل نیست، هدفه، این طبیعت کلی انسانیه مثلا، یا طبیعت کلی فرسی، یا طبیعت کلی نخله، همین طبیعت های کلی موجودات کون فساده. پس طبیعت کلی که فاعل است و هدفی را تعقیب می کند، اون چیزی است، اون هدف، طبیعت کلی که خودش بقاش هدف است، اون چیزی دیگری است. بله، در ناحیه هدف دو تا طبیعت تصور می کنیم، یک طبیعت کلی انسانی، یک طبیعت جزئی فرد فرد انسان. دو تا طبیعت داریم فرض می کنیم. وقت طبیعت کلی انسان هدف است برای اون هدف کلی سماوی، طبیعت کلی سماوی، اما طبیعت جزئی انسانی هدفش همین شخص انسانه، طبیعت این صورت نوعیه. ببینید، حالا من دو مرتبه تشریح کنم. طبیعت کلی یعنی صورت نوعی فلکی، طبیعت جزئی مثلا صورت نوعی این شخص انسان، طبیعت کلی انسان یعنی صورت نوعی انسان، کاری به شخص نداری. طبیعت کلیه چه به معنای صورت نوعی فلک است، این فاعله. طبیعت حفظ طبیعت نوعی انسان هدفه. این تمام شد. حالا طبیعت های جزئی که صورت نوعی هست، اشخاص هدف این طبیعت جزئی هست. طبیعت جزئیه، هر طبیعت جزئی هدفش همون شخصی است که این صورت نوعی اوست. حالا این عنصر در طبیعت جزئی باقی است، جواب اشکال همون دو تایی گفتیم. ایشون داره استدراج میکنه، میگه اگر طبیعت جزئی انسان رو بخواهی فاعل ببینی، اگر طبیعت جزئی انسان بخواد هدفی رو تعقیب کنه، این هدف شخصه، و طبیعت جزئی هر فاعلای متعددن، توایع جزئیه فاعل متعددن، هر کدومشون هم یک قایت دارن، نه بیشتر. به تعداد انسان‌ها، به تعداد افراد انسان‌ها طبیعت جزئی داریم، به تعداد طبیعت‌های جزئی هم بدن داریم. این بدن‌ها، این اشخاص، حالا بدن نگیم، این اشخاص هدفاً برای طبیعت جزئی. طبیعت جزئی چی کار می‌خواد بکنه؟ طبیعت جزئی می‌خواد اشخاص رو به وجود بیاره. طبیعت جزئی اشخاص رو وجود میاره و هر شخصی غایت است برای یک طبیعت جزئی. طبیعت جزئی واحد هدف واحد دارد، اون طبیعت جزئی دیگر هدف واحد دارد و هکذا. فاعل ها متعدد و هدف ها هم متعدد. اینا در طول هم قرار نمی گیرن. یه مثل یه مشت افرادی هستن در عرض هم هر کدوم میشن دارای یه غایت و دارای یه هدف. پس اگر هدف اگر طبیعت جزئی منظورتون باشه، طبیعت های جزئی هر کدوم هدف جزئی دارن، هدف جزئیشون همین شخصه. چون طبیعت جزئی هدف واحد دارد میشه فاعل واحد هدف واحد، اون طبیعت جزئی دیگه میشه فاعل واحد هدف واحد و هکذا. اهداف اگر متعددن چون فواعل متعددن، نه اینکه یک شی هدف های بی نهایت در طول هم داشته باشه. بی نهایت هدف، خب بی نهایت فاعل، هر کدوم از این فاعل ها یه هدف دارن نه بیشتر. بله اگر شما همه این اشخاص رو بخواهید هدف یک طبیعت قرار بدین، یعنی طبیعت کلی، باید یک کاری بکنید که این اشخاص تحت یک جامعه بروند و اون جامعه بشود هدف. و من کاری در این دو جواب کردیم. در جواب اول اون بقاء شخص منتشر رو هدف قرار دادیم، در جواب دوم لاتناهی اشخاص رو هدف قرار دادیم که امر واحد شد هدف. ثم الشخص الذي، یعنی این که گفتیم شخص غایت بالعرض است، در صورتی است که شما این اشخاص رو نسبت به اون طبیعت کلی که جوهر سماوی است بسنجید، ولی اگر نسبت به طبیعت جزئی خودش بسنجید دیگه غایت بالعرض نیست، غایت به ذاته. هر شخصی غایت به ذات است برای طبیعت جزئی خودش. غایت بالعرضند اشخاص، غایت بالعرضند برای اون طبیعت کلی، و غایت به ذات فرد منتشر، بقای فرد منتشر یا بقای طبیعت انسانی است. مثلا ثم الشخص الذي يؤدي الى شخص آخر، شخصی که منتهی می شود به شخص دیگر، یعنی این بدنی که ساخته شده دو مرتبه متلاشی میشه، از روی عناصرش بدن دیگه ساخته میشه، دو مرتبه شخص آخر متلاشی میشه میره به سمت سالس، سالس هم متلاشی میشه میره تا بدن رابع ازش درست بشه. این اشخاص لیسه هو و به عینه غایتن لطبیعت کلیه، خود شخص عیناً غایت طبیعت کلیه، یعنی غایت اون جوهر سماوی نیست، بلکه شخص غایت است لطبیعت جزئیه. بله جوهر قوا فرق نمی کن، حالا میرسیم چرا توضیح میدم. بله طبیعت جزئیه. فاذ هی غایت لطبیعت جزئیه، هی یعنی اشخاص، چون اشخاص غایتن لطبیعت جزئیه، فلیس غیرها بعدها قرزن، بعد از این غایت طبیعت جزئیه که شخص است، دیگه غیر از این شخص قرض دیگری نیست. هر طبیعت جزئی قرض نهاییش همین شخصه، دیگه ما برای این شخص شخص دیگر غایت این طبیعت نمی شود، شخص دیگر غایت طبیعت دیگر می شود. پس فاذ هی غایت لطبیعت جزئیه، چون اشخاص هر شخصی غایت یک طبیعت جزئی است، فلیس غیر این غایت که همون شخصه، بعد از این غایت قرزن، یعنی قرزن لطبیعت جزئیه، قرز طبیعت جزئیه شخصی ما برای این شخص نیست، همین شخص اولین غایت و آخرین غایت، دیگه شخص دیگر غایت نمیشه. تا شما بگید که این شخص دیگر هم پسترش شخص سوم میاد، پسترش شخص چهارم میاد و هکذا لا اله نهایه. غیرها به اشخاص هم میگه، مثلا اشخاص هم غایت طبیعت جزئی است دیگه، چه به غایت طبیعت جزئی برگردیم چه به اشخاص برگردیم، یکیه. مثلا چون تو عبارت اشخاص رو نداشتیم، من برگردیم به غایت طبیعت جزئی، ما در عبارت شخص داشتیم اشخاص نداشتیم. خب البته به اشخاص هم برگردیم اشکال نداره، چون معنای اشخاص تو عبارت هست ولی لفظش نیست. من به خاطر این جهت برگردنه به غایت طبیعت جزئی، ولی غایت طبیعت جزئی همون اشخاصه، چه برگردنه به اشخاص چه برگردنه به غایت طبیعت جزئی که فلیس غیر اون اشخاص بعد از اون اشخاص قرزن، یا فلیس غایت غیر اون غایت طبیعت جزئی بعد از اون غایت قرزن. و غایتن لتلکت طبیعت الجزئیهی که اون قایتش، یعنی اون اشخاص قایت این طبیعت جزئیه بودن، علتی صفت برای طبیعت جزئیه است. ضمیر قایت ها هم به همین طبیعت جزئیه برمیگرده، اما ضمیر هیه به اون اشخاصی که قایت طبیعت جزئیه هم برمیگرده، نه به خود طبیعت جزئیه، به اشخاصی که قایت هم. خب این تو شده بارد فعض هیه، حالا من ضمیر ها رو هم به اشخاص برمیگرده، نمونه که باید به قایت طبیعت جزئیه برگرده، به اشخاص برمیگرده که راحت‌تر معنا میشه. از هیه یعنی اون اشخاص قایت طبیعت جزئیه هستن، فلیس غیر اون اشخاص بعد از اون اشخاص قرزن، یعنی هر شخصی خودش قرزه، بعد از اون قرز دیگه نیست. لیس غیر اون اشخاص بعد از اون اشخاص قرزن و قایتن لتلک طبیعت جزئیه، که اون اشخاص قایت این طبیعت جزئیه بودن. هر طبیعت جزئیه شخص خاصی رو به عنوان قایت انتخاب میکنه و همون یک شخص اولین قایت و آخرین قایت شده، یه اون قایت مکرری نداره که شما بگید میشه قایت نامتناهی. خب تمام شد مثلا، جواب دادیم از اشکال به جواب اول و جواب دوم، بعدم استدراک کردیم در مورد طبیعت جزئیه، توضیحی دادیم که در طبیعت جزئیه اگر میخواد اشکال کنید اشکال وارد نیست. در طبیعت کلی اون دو جواب رو دادیم، در طبیعت جزئی هم گفتیم اصلا یه قایت بیشتر نیست، هر شخصی قایت هست برای طبیعت جزئی خودش. جواب سوم در صورتی که شما طبیعت جزئی رو لحاظ کنید، یا بفرمایید همون که عرض میکنم جواب سوم نگید، چون در اون دو جواب قبلی ما طبیعت کلی رو لحاظ میکردیم که قایت طبیعت کلی چیست. طبیعت کلی هم مرادمون همون قوه سماوی و جوهر سماوی بود. حالا در این جواب میخوام بگیم قایت طبیعت جزئیه چیست. دو تا مطلبه، قایت طبیعت کلیه یا فرد بقای فرد منتشره یا لاتنهای الاشخاص، اما قایت طبیعت جزئیه همین شخصه و همه جا قایت واحده، حتی متعدد نیست تا چه برسه به اینجا نامتناهی بشه. حالا طبیعت جزئی چیه، طبیعت کلی چیه؟ طبیعت جزئی رو ایشون به اصطلاحی که رائجه معنا میکنه، اما طبیعت کلی رو به اصطلاح رائج معنا نمیکنه. در طبیعت کلی دو تا تفسیر داریم، یک تفسیر رائج یک تفسیر غیر رائج. ایشون تفسیر غیر رائج رو اراده میکنه، تفسیر رائج رو اراده نمیکنه. همین الان شما توضیح میدم منظور از طبیعت جزئیه اون قوه مختص به هر بدنی است که اون بدن رو تغییر میکنه، اون رو میگیم طبیعت جزئیه. البته در مثل انسان غیر نفسشه، در مثل موجودات دیگری که نفس ندارن طبیعت جزئیشون همون صورت نوعیشونه، در مثل نبات هم همینطور، در حیوان هم همینطور که ما نفس مجردی براشون قائل نیستیم. اونایی که براشون نفس قائل نیستیم یا اینکه نفس مجرد قائل نیستیم، طبیعت جزئیشون همون صورت نوعیشونه. ولی برای مثل انسانی که ما نفس قائلیم، طبیعت جزئی یعنی یکی از ابزار نفس. نفس ابزاری داره، نفس این همون قوه عاقله، قوه عاقله که نفس ناطقه است، ابزاری داره که یکی از ابزارش صورت نوعی است، یکی از ابزارش طبیعت جزئی است. علی حال بالاخره اون طبیعت جزئی مدبر بدنه. در بقیه موجودات همون طبیعت جزئیه مدبر بدنه، در انسان نفس به توسط طبیعت جزئیه مدبر بدنه، پس باز در انسان هم طبیعت جزئیه مدبر بدنه. البته صدرا طبیعت جزئیه رو از ابزار نفس نمیدونه، اون مرتبه نازله نفس، یکی از مراتب نازله نفس قرار میده، مهم نیست، بالاخره اون هم به طبیعت جزئیه برای انسان یعنی صورت نوعیه قائله، اونم برای انسان صورت نوعیه قائله. اون تا حالا مشاه میگن صورت نوعیه ابزار نفسه، ایشون یعنی صدرا میگه که نه، یکی از مراتب نازلی نفسه. این تفاوت رو با هم دارن، ولی همشون قائلن به این که صورت نوعیه تدبیر کننده این بدنه. صورت نوعیه دو تا کار انجام میده، یکی این که این نوع رو از نوع دیگه ممتاز میکنه، این مال اولشه، بعد که ممتاز کرد کار دومش اینه که این بدن رو تدبیر میکنه. و هر کدوم از صورت‌های نوعیه بدن یا بدنه خودشون رو به نحوی تدبیر میکنن، انسان بدنش رو طوری تبدیل میکنه یکی یکی دیگه تبدیل میکنه. پس اینو میشه طبیعت جزئی. طبیعت جزئی همون قوه‌ایست که خاصه، یعنی مختصه به یک بدن است و همون بدن رو تبدیل میکنه. اما طبیعت کلیه، طبیعت کلیه معنای رایج از کلام داره، یکم من اصطلاح غیر رایج. اصطلاح رایجش العنایت الاول الالهیه، این رو میگیم طبیعت کلیه، عنایت اولای الهی. اولا که میگیم نه اینکه این عنایت ثانیه داشته باشه، عنایت همیشه اولاست. ما برای اینکه مرتبهش رو افاده کنیم و بفهمانیم میگیم اولا. این قید اولا احتراز از ثانیه نیست، چون عنایت هم عنایت اولاست دیگه، ثانیه نداره. این برای اینکه مرتبهش معلوم بشه که عنایت ذاتیه. این غایتش چیست؟ غایتش بقاء نوع انسانی نیست. غایت عنایت اولا بقاء نوع انسانی نیست. غایت عنایت اولا نفس و ذات الحق الاحدیه است. غایت خدا خودشه. عنایت عین ذات واجب تعالی است. عنایت واجب یعنی علم علم فعلی. عنایت یعنی علم فعلی. علمی که خدا با او خلق میکنه. اون این ذاتشه. چه بگید خدا خالقه، چه بگید علم فعلی خدا خالقه. بنابر نظر مشا برای خدا علم عنایت قائلن. علم عنایت یعنی علم فعلی، یعنی علمی که این ذاته. نه، علم فعلی در مقابل انفعالی، نه اون علم فعلی که متکلمین میگن. علم فعلی که متکلمین میگن یعنی علم در مقام فعل. نه، این علم فعلی که مشا میگن علمی که سازنده است در مقابل انفعالی که علم گرفته شده از بیرونه. علم فعلی معلوم خودشو میسازه، علم انفعالی از روی معلوم گرفته میشه. عنایت رو علم فعلی یعنی علم سازنده معلوم میدونن که خدا با همین علم عنایی کل جهان را آفریده. خب این چنین علمی عین ذات خداست. غایت این علم چیز غیر از ذات نیست. پس غایت این طبیعت کلی به این معنا غایتش عبارت است از ذات احدیت. و این از بحث ما بیرونه. ما غایت رو داریم عبارت میگیریم از بقای طبیعت انسانی یا بقای فرد منتشر یا لاتنهای اشخاص. اینا غایت های دیگه غیر ذات واجب تعالی. پس اصلا این طبیعت کلی به اصطلاح رایج اینجا مراد نیست. و لذا ابن سینا داره طبیعت کلی رو جور دیگه معنی میکنه، به معنی غیر رایج میگه. معنی غیر رایجش همونطور که عرض کردم صورت نوعی فلکی است که در جواهر سماویات سریان داره. به منزل قوه خیالی در ما. اینه من توضیح بدم یه خود کاملتر بیان بشه که ارسطو برای افلاک، برای افلاک این نفس منطبعه قائل بود. نفس منطبعه یعنی میگفت یک نفسی در بدنه فلک حلول دارد و فلک فقط همین نفس رو داره. این نفس منطبعه همون صورت نوعیش بود که سرایان داشت از جوهر فلک. بعد نوبت به ابن سینا که رسید، ابن سینا گفتش که برای فلک نفس منطبعه کمه. فلک موجود عظیمی است. جا نداره که ما بگیم انسان نفس ناطقه داره، فلک نفس ناطقه نداره. برای فلک باید نفس ناطقه باید شد. ایشون در ابتدا مباحثش هی میگه هاهونا سرون یا امثال تحت هازا سرون، توضیح نمیده. در نمت دهم اشارات که میرسه پرده رو برکنار میکنه، میگه نفس ناطقه، میگه فلک نفس ناطقه داره. اونجا با ارسطو مخالفت میکنه. بعد کمکم حرف ایشون جا میفته. ایشون نفس منطبع رو رد میکنه، نفس ناطقه رو ثابت میکنه. ارسطو نفس منطبع قائل بود فقط، دیگه ناطقه قائل نبود. ابن سینا ناطقه قائل میشود فقط، دیگه منطبع قائل نیست. نوبت به فخر رازی میرسه. فخر رازی میگه نه، هر دو نفس داره، هم نفس منطبع دارن هم ناطقه. چرا یکیشون میگید؟ جمع میکنه بین قول ارسطو و قول ابن سینا، میگه هر دو نفس برای فلک هست، هم منطبعه هم ناطقه. دیگران در فخر رازی اشکال میکنه، یک موجود که نمیتونه دو تا نفس داشته باشه، ولی یک موجود میشه دو موجود. نفس صورت بالفعل شیعه و سازنده حقیقت شیعه. اگر شما برای فلک دو تا نفس قائلید، جنه دو تا حقیقت قائلید و قرآن یک فلک رو دو فلک میدونید، این غلط. خب اشکال هم اشکال واردید. نوبت به صدرا چه میرسه؟ صدرا حل میکنه، یعنی قول فخر رازی رو قبول میکنه، منطقه مشکل حل میکنه، میگه که فلک یک نفس دارد، منتها اون نفس دو مرتبه دارد، یک مرتبه نطقی، یک مرتبه انتباعی. وقت مرتبه انتباعی رو میگه به منزله خیال ماست، همونطور که ما یک نفس داریم، این نفس ما دو مرتبه دارد، یک مرتبه نطقی، یک مرتبه خیالی، فلک هم یک نفس داره که دو مرتبه داره، یک مرتبه نطقی که تعقل میکند، یک مرتبه خیالی که تخیل میکند. پس نفس منتبعه رو نفس منتبعه نمیدونه، میگه به منزله قوه خیالیه ماست، مرتبه از مرتبه های نفس ناطف است. در اینجا کسانی که بعد از صدر آمدند، مثل سید احمد علوی که داماد میرزا ماده و بعد از صدر بوده، اینجا طبیعت کلیه رو به معنای نفس منتبعه میگیره، اونتا میگه نفس منتبعی که به منزلت القوت الخیالیت فینا. این از صدرا گرفته حرفا، یه تیکش از ارسطو گرفته، یه تیکش از صدرا گرفته و بالاخره مطلب رو تشریح کرده که منظور از طبیعت کلیه همون قوه منتبعی فلک است که به منزله قوه خیالی ماست. بعد نفس معتقد قبول داره، مطلب بالا نفس ناطقه رو نوعا قبول دارن بعد از ابن سینا. فلک این چی؟ فلک یه جرمیست که دارای یک نفسه. نه خیر، فلک همون فلکه، فلکیست که دیگران گفتن نه تا فلک داریم، نه تا فلک داریم، هر فلکی دارای نفس ناطقه است مخصوص خودش و هر نفس ناطقی مرتبه‌ای دارد که بهش میگیم نفس منتبعه یا قوه خیالیه. افلاک نهگان مخدوش شد، مدبرات افلاک مخدوش نشدند. مدبرات کواکب و افلاک، حالا افلاک اسمش عوض شد، حالا شما بفرمایید افلاک نیست، مداره. بالاخره این موجود که توی این مدار میخواد بچرخه باید تبدیلی داره میچرخه، مدبرات داره، مدبرات را ملک هم، ملک هم نفسه، حرف عوض نشده، فقط فلک عوض شد. اسم فلک رو بردارید، مدار رو بجاش بذارید. نفس ناطقه نفس ما که مثل نفس ما که تأخر میکنه، یعنی فلک قوه عاقله داره، اون موجودی که کوکب رو یا مدار رو تبدیل میکنه و فلک رو تو این مدار میشرخونه، یه موجود عاقله. نفس ناطقه یعنی موجود عاقله، هم تعقل میکنه هم تخیل میکنه، برخلاف عقول عاریه که فقط تعقل میکنه تخیل نداره، ولی نفس فلکی تخیل هم داره. بله، ابن سینا در اشارات پرده از بحث برداشته، اینجا احتمالا نفس منتبه اراده کرده، تو اینجا هنوز احتمالاً اشارات ننوشته بوده، حالا اگر اشارات نوشته بوده اینجا هنوز احتیاط میکرده، تقیه میکرده، اولش اونجا نمیگه، بله آخر اشارات میگه. اینجا احتمالاً نفس منتبه مرادشه، حالا یه نفس منتبه یا نفس ناطقه، ولی سید احمد علوی برداشتش اینه که نفس منتبه مراده، همونی که در ما به منزله قوه خیالی هست. بعد این نفس منتبع رو یا اون بدنه فلک رو طبیعت خامسن اسمشو میدارن، حالا این البته دیگه لزومی نداره گفته که طبیعت خامسن اسمشو میدارن، چون چهار تا طبیعت عنصری داریم، عنصر خاک و هوا و آتش و آب، این چهار تا رو میگن، این چهار تا طبیعت فلک رو میگن طبیعت خامسه دارن، یعنی غیر از این چهار تا طبیعت. در این چهار تا طبیعت کون و فساد اجرا میشه، اما در اون طبیعت خامسه کون و فساد راه پیدا نمیکنه، و همیشه باقی است. حالا کار به این نداریم. پس معلوم شد که طبیعت کلیه‌ای که ابن سینا در اینجا میگه با تفسیری که خودش میگه همون نفس فلکی است. فلاسفه مشیا معتقدن که نفوس فلکی از وسائط فیضند، یعنی موجودات مادی که از عقل فعال فیض دریافت میکنن به توسط صور فلکی دریافت میکنن. پس صور فلکی در مبادی داخلن، در علل داخلن، یعنی طبیعت کلیه یکی از علل تاثیرگذاری در عالم طبیعته. بنابراین اگر میگیم طبیعت کلیه طبیعت انسان را خلق میکند و هدفی رو دنبال میکنه، درست داریم، چون طبیعت کلیه فلکی این یکی از وسایط فیضه، یعنی در سلسله علل قرار داره و میتونه در عالم طبیعت تصرف کنه به اذن الله. به این جهته که ما الان داریم میگیم هدفی رو داره تقدیم میکنه. پس طبیعت کلیه رو عبارت از عنایت الهی نگرفتیم، طبیعت کلیه رو عبارت از صورت فلکی گرفتیم، صورت نوعی فلک گرفتیم و صورت نوعی فلک هم گفتیم در عالم طبیعت اثرگذاره، که واسطه در فیضه. وقتی اثرگذار شد میتونیم او رو فاعل حساب کنیم و دنبال غایتش بگردیم و گفتیم فاعل، او فاعل است، غایتش عبارت نیست از اشخاص، عبارت است از فرد منتشر، بقای فرد منتشر، یا عبارت است از لاتناهی اشخاص، که توضیح دادیم، جواب دو تا جواب دادیم. و عنی به طبیعت الجزئیه القوت الخاصت و تدبیر به شخص واحد. القوت الخاصت و تدبیر به شخص واحد. مقصودم از طبیعت جزئی است، از طبیعت جزئی اون نیرویی است که تدبیرش اختصاص دارد به شخص واحد. این الخاصت و تدبیر یعنی تدبیر الخاص. القوت الخاصت و لتدبیر داری؟ متنتون المدبر لشخص واحد. البته عبارت شما درسته، عبارت ما معنی میشه، هر دو تن نسخه خوبه، هر دو معنی شکی. القوت ما داریم، القوت الخاصت و تدبیر به شخص واحد، یعنی قوهی که تدبیرش اختصاص به شخص داره. شما دارید القوت الخاصه که المدبر لشخص واحد، اون واضح ترش کرده. این مال طبیعت جزئیه، معنی طبیعت جزئیه. و اعنی به طبیعت الکلیه القوت القابضه، نسخه داریم الفائزه. من جواهر سماویات چی داری؟ القوت الفائزت و فی جواهر سماویات شما داری؟ اون خوب نسخه یه داره، بل قوهی که ساریه در جواهر سماویات، فائزه ریخته شده، یعنی سریان داره که همون منطبعه باشه. قوهی که منطبع شده در جواهر سماویات، یعنی در بدنه سماویات ریخته شده و سرایان داره. این الفائزه فی جواهر سماویات که نسخه شماست. القوت القابضه من جواهر سماویات، که من رو ما بره بیانیه میگیریم، اگر نسخه ما باشه من رو بیانیه میگیریم. این کشه این واحد اشاره به این داره که کون فساد درش راه نداره، تغییر نمی کنه. این طبیعت کشه این واحده، یعنی از اول تا آخر همینه. برخلاف طبایع جسمانی که کون و فساد دارن، عوض بدل میشن، این صورت نوعیه میره صورت نوعیه دیگه میاد، اما این صورت نوعیه فلکی از بین نمیره، همینی که از هست کشه این واحده. و هی المدبرت لکلیت ما فی الکون. بله شیء واحد هست، ولی شاید حالا لفظ کشه این واحد آورده تا بفهمونه که تغییر نمی کنه. نه در طبیعت کلی در هر یک از این جواهر کشه این واحد، نه در همشون، در هر تشه این واحد، حالا دیگه نمیدونن تشه این واحد اشکالی نداره، تشه این واحد خوبه که حالا یا شیء اون واحد یا کشه این واحد، یعنی از نظر این که تغییر نمی کنه مثل یک شیء. وحی المدبرت لکلیت ما فی الکون، یعنی هیه زمینش به طبیعت کلیه برمیگرده، هیه یعنی این طبیعت کلیه مدبر کلیه ما فی الکونه، ما فی الکون یعنی کون فساد، عالم کون فساد یعنی عالم ماده عنصری، این طبیعت فلکی، این طبیعت فلکی مدبر تمام موجودات عالم کون فساده، البته مدبر اصلی نیست، واسطه است، مدبر اصلی اصلی که خداست، بعد نوبت میرسه به عقل فعال، این عقل فعال به توسط این صور فلکی تأثیر میذاره در عالم ماده. البته اینجا یه مسئله رو توضیح بدم بد نیست، که کدوم یکی از این صورت کدوم یکی از این افلاک مراده، ما نه تا فلک داریم، مراد صورت کدوم یکی از این افلاکه تعیین نشده ایشون، احتمال میدم که مرادش فلک کل باشه، فلک مراد فلک کل باشه، فلک کل دو تا اصطلاح داره، خود ابن سینا در فصل 52 از مقاله اولای مبدأ مادش این اصطلاح رو توضیح میده که فلک کل، نفس الکل یعنی چی؟ عقل الکل یعنی چی؟ اونجا اینو توضیح میده، نفس الکل رو میگه یعنی نفس فلک نهم، نه نهم یعنی اون بزرگ بالایی محدد الجهات، فلک اطلس، فلک اعظم، از بالا بیاد اولیه، از بالا اولیه، اطلس، اقصا، اعلا، محدد الجهات، عرش، این همه اسم برای هم یکی، یعنی از صادر اول صادر میشه. خب اینطور شد که نفس الکل شد نفس او، یه اصطلاحی دیگه هم برای نفس الکل داریم، نفس الکل یعنی نفس کل افلاک، یعنی افلاک رو جمع کنید به منزله یه شیء واحد قرار بدید، کشیء واحد قرار بدید، اون وقت نفس اینها هم میشه کشیء واحد، اون رو مدبر بگیرید. توجه شدید؟ پس نفس کل دو اطلاق داره، الان داره طبیعت کلیه رو میگه که مراد از طبیعت کلیه همون نفس منتبه است، همون نفس الکله، حالا نفس الکل یا یعنی نفس اون فلک نهم یا یعنی نفس کل افلاک که به منزلش یک نفسن. خود ابن سینا در تفسیر نفس الکل این دوتا معنا رو میاره، عقل الکل هم همینطور، بله؟ نفس کل یعنی نفس مجموعه افلاک، یا فلک نهم تنها یا مجموع افلاک، عقل کل هم همینه، عقل کل هم میگه یا عقل مدبر فلک نهم یا عقل عقول مدبر مجموع افلاک. اینجا نداریم، نه من همینطور از خارج هم نمازم دارم عرض میکنم که این نفس الکل هم با اینجا مناسبه، وحیه یعنی این طبیعت کلیه مدبر کلیه ما فی الکون است، و انت تعلم هذه کلها بعد هازا، بعد از این طبیعت کلیه و جزئیه رو خواهی شناخت. اما الحرکه، بله، و انت تعلم هذه یعنی این طبیعت کلیه و جزئیه رو بعدا تفسیرش رو خواهی شناخت. بله یادم نیست، شاید مقاله نهم باشه، شاید تو مقاله نهم ظاهرا میاد این بحث، الان یادم نیست کجا آمده، ولی تو مقاله نهم بحث افلاک و اینا رو داره. اما حرکت ظاهره، حرکت چیز نیست تا حدیث مقدم، بله حرکت، خب یکی از اشکالات این بود که حرکت فلک دائمی است، یعنی این حرکت که تموم شد فلک دو مرتبه حرکت بعدی رو انجام میده، بعد حرکت سوم رو انجام میده و هکذا، حرکت تموم نمیشه، پس غایت این نفسی که دارد حرکت میدهد قایتیست بی نهایت و قایتی بی نهایت شیئی هم که قایتی بی نهایت دارد یعنی قایت ندارد. پس برای حرکت فلکی ما قایت نداریم. این اشکال. ایشون دو جواب میده. جواب اول این که فلک از اولی که خلق شده که ازل است تا آخر که ابد است یک حرکت بیشتر نداره. ما هستیم که این حرکت رو تقدیم میکنیم، هر دور فلک رو یک حساب میکنیم. مگه فلک هر دور میزنه یه ذره وای نیسته بعد حرکت بعدی رو شروع کنه؟ اگر یه خود ایستاد بعد حرکت بعدی رو شروع کنه، خب حرکت رو متعدد میشن. اما این که دائما داره حرکت میکنه، توقفی بینش نیست. پس یک حرکت مدام است که ما تقدیمش میکنیم، یه وقت قطعش میکنیم، این یه شبانه روزه، این یه شبه، این یه روزه، این یه هفته است، یه ماهه، یه ساله، یه قرنه. اینا تقدیرهای ماست. ولی فلک یه حرکت بیشتر نداره، نه حرکت، نه حرکت متعدد تا که برسد به حرکت بی‌نهایت. این جواب اولیش. جواب دوم این که بر فرض که حرکت ها متعدد باشن، بر فرض که حرکت ها متعدد باشن، نفس الحرکه غرض نیست، دوام الحرکه غرض و دوام الحرکه هم رو واحد. پس بالاخره ما غرض رو واحد کردیم. چه خود حرکت غرض باشد، جواب اول این که خود حرکت غرض است و خودش هم واحد. جواب دوم این که نه، حرکت رو بگید متعدد ولی خودش رو غرض نگیرید، دوام الحرکه رو غرض بگیرید. علی حال بالاخره غرض شد واحد و نه متعدد. خب وقتی متعدد نشد به طریق الله دیگه نامتنهی نیست. البته قرض در جواب دوم عرض میکنم، قرض دوام الحرکته، ولی دوام الحرکت به توسط این حرکت های جزئی متعدد بی نهایت داره انجام میشه. پس این حرکت ها قرض بالعرضند، چون سازن، چون تامین کننده قرض رضاتند، یا به تعبیرشون ضروری هند. ضروری از قسم اول که اگر اون هدف بخواهد موجود شود، این هدف این دوام حرکت اگر میخواد موجود شود، این حرکت های جزئی بی نهایت رو لازم دارد. پس میشه ضروری یا به تعبیر دیگه غرض بالعرض. و اشکالی ندارد که امر ضروری یا به تعبیر دیگه غرض بالعرض تا بی نهایت ادامه پیدا کنه. اونی که اشکال دارد ادامه پیدا کردن و بی نهایت بودن غرض بالذاته. و اما حرکت عرض کردم جواب از دومین نمونه ایست که مستشکل ذکر که حرکت فلک بود. گفت حرکت فلک بی نهایت هست، پس اگر نفس فلکی حرکت رو به عنوان غرض انتخاب کرده، بی نهایت رو غرض گرفته. غرض بی نهایت داشتن یعنی غرض نداشتن. این اشکال بود. جوابی که ما بیدیم اینه که انمل حرکت ظاهرت و الی غیر نهایت، حرکتی که تعدادش به سمت بی نهایت می رود، فانها واحدتون بالاتصال، واحد بالاتصاله، متعدد نیست هستن. کما علمت فی التبعیات، یعنی یک حرکت از ازل تا ابد. تعدادش مال تختیهایی که ما داریم. این جواب اول. جواب دوم و ایزن، یعنی و اگر هم قبول، ایزن یعنی بر فرض قبول کنیم که حرکت متعدد است و غیر متناهی است، خود حرکات غیر متناهی رو غرض قرار نمیدیم، بلکه دوام اونها رو غرض قرار میدیم. و ایزن فإن الغرض فی تلك الحرکة، قرض در این حرکت، یعنی حرکت فلکی، لیسه و نفس الحرکت به ماهیه ها بهلر بشه، خود حرکت به ماهیه قرض نیست. تا شما بگید که حرکت به ماهیه متعدل است و نامتناهی، پس قرض نامتناهی، بلکه قرض هناکه از دوامی که نصفه بعده، دوامی است که ما بعدا توصیفش میکنیم در همون نقاله مهم. و هازد دوام معنن واحد، این دوام یه معنی واحده، پس هدف شد معنی واحد. منتها الا انهو، یعنی این دوام متعلق الوجود است، یعنی وجودش وابسته است به اشیاء، یعنی حرکاتی، حرکات و اوضاع جزئیه که لنسلم ان عددها به غیر نهایت، باید قبول کنیم که اون اوضاع جزئیه و اون اشیاء عددشون غیر نهایته. این معنای واحد به این غیر متناهی وابسته است. پس این غیر متناهی می شود ضروری، یعنی امری که این هدف واحد به اون امر احتیاج داره، یا اموری که این هدف واحد به اون امور احتیاج داره. بنابراین اون امور می شوند ضروری ها یا می شوند قایات بالعرض. و اشکال ندارد که قایات بالعرض یا ضروری ها نامتناهی باشند. قایات بالذات که دوام است باید نامتناهی نباشد، و نامتناهی هم نیست بلکه فقط واحده. و سومین نمونه‌ای که مستشکل گفته بود، انشاءالله نمونه برای جلسه بعد.